شبکه رادیویی تهران. از دشت کربلا تا عملیات کربلا، از تیر و کمان تا توپ و تانک، و
نور و روشنایی شبیه ترین وجودها به خدا، مصباح و روشنای راه مسیر دنیا به سمت آخرته.
در دفتر تاریخ روزگار، گاهی نور در ظلمت ظلم خاموش می شود و گاهی تاریک ترین وجودها به نور ایمان برترین بندگان خدا نورانی می شود.
و آنگاه به برکت نور آزادگی معنا می شود.
به برکت نور آزادگی معنا می شود.
میدان هور.
سلام، من یوسف رحیمیم. در دین و سبک و روش زندگی بزرگان دینمون، ادب و احترام نقش مهمی داره. در واقعه روز عاشورا بارها از ادب حور و ادب حضرت ابوالفضل علیه السلام شنیدیم که این حکایت از مهم بودن این ویژگی داره. انسان محترم تن به هر کلام و حرکتی نمیده و باطن و روحشو ارزشمندتر از این میدونه که به هر روشی صحبت کنه و به هر سبکی رفتار. انسان محترم هم گوهر وجود خودشو حفظ میکنه و هم اطرافیانش. بی ادبی و بی حرمتی در لشکر یزید از کربلا تا کاخ بیداد میکنه و حتی در جریان وقایع میبینیم که تلاش امام حسین علیه السلام برای هدایت و نجات سپاه دشمن به خاطر نبود همین زمینه در افراد به جایی نمیرسه.
روایت پرنده ای آزاد توی آسمونی که خون شهدا رو در خودش حل کرده. روایت بال گشودن پرنده ای که آوازش آواز غمه و از این غم جانسوز دل و سینش سوخته. روایت آزادی و بندگی و دیدن پروانگی آدمایی که آرزوشون پریدنه. روایت خونهای سرخ و جگرهای سوخته ای که از نای پرنده بیرون میاد. پرنده‌ای که همه چیو دیده، اشک ریخته و خون دل خورده از بیوفایی، تا شده سینه سوز.
من سینه سرخم، همسفر کاروانی که رسالت روایت دارد و میراثدار حماسه شهادت است. کاروان در مسیر بازگشت از سفر درد و دعا و تکلیف پیش از مدینه عزم کربلا کرده. این روزها زینب کبرا، عقیله زنهای عالم، در مسیر بازگشت به کربلا است. پشت سرش کاخهای کوفی و شامی هنوز می لرزند از تنین صدایش. شاهد بودم که او با فصاحت و بلاغت و شهامت حیدریش چگونه قصر ابن زیاد و یزید را فاتحانه تسخیر کرد. حالا شاهدم که دختر بزرگ علی با هزار دریا شوق دیدار منزل به منزل پیش می رود. او به کربلا می رود تا با برادر از حماسه ای بگوید که در کاخ یزید رقم زد. اسیران خسته و رنج دیده و درد کشیده از سفر عراق تا شام را به مجلس یزید برده بودند. من و حاضران مجلس همه دیدیم که زینب بعد از جسارت یزید به سر بریده سید الشهدا برخاست و خطاب به او فرمود: ای یزید، پیش خود چه گمانی برده ای؟ آیا خیال می‌کنی کارهایت مایه خاری ما و موجب کرامت توست؟ به گمانت حالا که جای جای زمین و آفاق آسمان را بر ما بسته ای، به چیزی رسیده ای؟ در خیالت این که ما در رخت اسارت از شهرمان دور و رانده باشیم حکایت از عظمت مکانت تو دارد؟ تو گمانی باطل برده ای که این چنین باد در بینی انداخته ای و برق شادی و سرور از دیدگانت می جهد. اما حاشا که چنین باشد. حال که دنیا را برای خود مرتب و امور را برای آمال و هوس‌هایت منظم می‌بینی، قدری بیندیش. من و تمام مجلس غرق سکوت و مبهوت بودیم، اما زینب می‌جوشید و می‌خروشید و با طنین صدایش پایه‌های کاخ را به لرزه درآورده بود. همه از طنین صدای عاری از لرزش و خالی از ترس او غرق شگفتی بودیم. دیدیم و شنیدیم که بر سر یزید فریاد کشید و گفت: ای فرزند شکست خوردگان آزاد شده، آیا این عدالت است که زنان و کنیزان تو در پس پرده باشند و دختران رسول الله اسیر؟ این از عدالت نبود و از تو انتظار عدالت نیست. چگونه امید راستی و درستی و عدالت می رود از فرزند کسی که جگرهای پاکان را به دهان گرفته و گوشت وی از خون شهدا پرورش یافته است؟ چسان در عداوت با ما که اهل بیت پیامبریم کندی ورزد آن که نظرش به ما نظر دشمنی و کینه توزی است؟ امروز زینب در مسیر کربلاست تا با برادر از بلیغ‌ترین و حماسی‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین خطابه‌هایش بگوید. خطبه‌هایی رسا از زبان زنی اسیر، داغ دیده، رنج سفر کشیده، تازیانه چشیده و طعنه و تمسخر و تهمت و زخم زبان شنیده. من و اهل کاروان در مسیر کربلاییم.
تفاوت بار مثبت و منفی نداره، صرفاً از یکسان نبودن بین دو امر میگه بدون اینکه ارزش گذاریش کنه. حالا وقتی از شهدای روز عاشورا صحبت میکنیم، به نظرتون متفاوت ترین شهید چه کسیه؟ اصلاً این تفاوت در بین شهدا چطور معنا میشه؟ آقای دکتر فاطمی، جامعه شناس، در این مورد برای ما توضیح میدن.
میخوام امروز در مورد یکی از شهدای متفاوت کربلا با شما عزیزان صحبت بکنم، وهب ابن وهب. برخی از منابع معتقدند که دو وهب در کربلا وجود داشته و روایت قوی تر هم همینه. پژوهش‌هایی که تا به حال انجام شده حاکی از اون هستش که چندین وهب در ماجرای کربلا ازشون اسم برده شده: وهب ابن وهب، وهب ابن عبدالله ابن حباب کلبی، وهب ابن عبدالله ابن عمیر کلبی، وهب ابن جناح، وهب ابن عبدالله و روایت‌های دیگری که وجود داره. اما پژوهش‌های متأخرتر با قبول مشابهت بین جریانات مرتبط با وهب و عبدالله ابن عمیر دو نفر بودن اونها رو نه تنها بعید نمیدونه، بلکه با اشاره به تفاوت‌های بسیاری که در شرح حال هر یک وجود داره احتمال اون رو قوی‌تر هم میدونه. مهمترین تفاوت این دو در این مطلبه که منابع وهب رو نصرانی یا همون مسیحی مسلمان شده به دست امام حسین معرفی کردن، در حالی که در شرح حال عبدالله ابن عمیر اومده که ایشون از اصحاب قدیمی امام حسین بودن. به گزارش منابع وهب بعد از بریر ابن خزیر یا زیاد ابن مهاجر کندی و قبل از عمرو ابن خالد ازدی یا مسلم ابن اوسجه اسدی و یا هلال ابن حجاج به میدان رفته. درباره مبارزش نقل‌های بسیاری وجود داره. گفته میشه که در میدان نبرد به سمت مادر و همسرش برگشته و از مادرش میپرسه که آیا از من راضی شدی یا نه، و در جواب کشته شدن در راه امام حسین رو شرط رضایت مادر میبینه. و دقیقاً این همین مکالمه رو بین وهب و همسرش هم نقل کردن. اما درباره نحوه شهادت وهب نقل‌های مختلفی وجود داره و با روایات مرتبط به شهادت عبدالله ابن عمیر کلبی مخلوط شده. نقل‌هایی مثل این که همسرش هم به میدان جنگ رفته، لباس اون رو گرفت و گفت بر نمی گردم تا با تو بمیرم، و امام حسین وی رو با وعده پاداش خیر در آخرت به خیمه بازگردون. بعد اون نزد زنان برگشته و گفته شده وهب 12 نفر پیاده و 19 نفر سوار از سپاه ابن سعد رو کشته و اسیر شد و با دستور عمر سعد گردنش زده شد و سپس سرش به سمت سپاه امام حسین پرتاب شده. اما بشنوید ما بقیه ماجرا رو از اونجایی که معمولاً با این گونه اعمال سخیف، یعنی بریدن سر و پرت کردن به سمت خیمه ها یا جمعیت، قصد دارن روحیه یاران و همراهان رو تضعیف کنند. لشکر دشمن با یک واقعی عجیب روبرو شد. مادر وهب سر فرزندش رو گرفت و دوباره به سمت لشکر عمر سعد ملعون پرتاب کرد و گفت ما چیزی که در راه خدا داده باشیم رو پس نمیگیریم. فقط کافیه دلهای ما آگاه باشه، دلهای ما دارای وجدان بیدار باشه. با هر دینی دل آگاه و وجدان بیدار میتونه راه سعادت رو پیدا بکنه. ما در زمان جنگ، یعنی دفاع مقدس، شهدای بسیاری رو از اقلیت‌های مذهبی کشور تقدیم این مرز و بوم کردیم. شهید وارتانیان من جمله این شهداست. شهدای عزیزی که اگرچه مسیحی بودن، حالا وهب که به دست امام حسین مسلمان شد، ولی در جمهوری اسلامی ایران ما شهید مسیحی داشتیم که به خاطر آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جان خودش رو فدا کرده. درود خدا، سلام خدا بر شهدای عزیز انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس و در رأس اونها شهدای عزیز کربلا.
عاشورا همان روزی است که وجود همه آدم‌ها در آن یا سیاه سیاه بود و یا سفید سفید. شیطان خلاص سیاهی می پاشید به لوح سفید وجود و چشمها را در برابر حق می بست تا ننگ و سیاهی همان چند ساعت بر کل تاریخ بماند و پاک می شود. سیاه و سفید.
آتش بزنید.
به خدا سوگند پل ناصر از این مصیبت را هیچ خواهد دام شدید. خداوندا من عزیزترین کس پیامبر از را به تو میزم.
خداوندا این قربانی را از ما بپذیر.
در دوران دفاع مقدس علاوه بر فداکاری‌های رزمنده‌های عزیزمون، افرادی بودند که شرایط رو با حمایت‌های عاطفی و مالی برای حضور رزمنده‌ها فراهم می‌کردند.
و من حتی دیدم آدم‌های پشت جبهه پولی رو که با زحمت بسیار به دست می‌آوردن برای جبهه‌ها خرج می‌کردند. حجت الاسلام و المسلمین زاره، جانباز و راوی دفاع مقدس از این فداکاری و حمایت بیشتر برامون میگن.
در سینه دفاع مقدس خاطرات و نکات فراوانه و واقعا هر کدوم از اینها میتونه امروز راهگشا باشه برای مسائل و مشکلاتی که باش مواجه هستیم. به ویژه دشمن امروز دنبال اینه که یک گسسته اجتماعی ایجاد بکنه و در واقع این پیوستگی ها رو بزنه و اتفاقات اینجوری در جامعه ما رقم بخوره و سوار بر این گسل ها بشه. و خب همین تجربه سال گذشته و این اختشاشات و مسائل اینجوری و این فضای مجازی و مسائلی که دشمن داره دنبال میکنه، واقعا اگر ما بیایم این پیوستگی ها، این مشارکت عمومی مردم در دوران دفاع مقدس رو احیا بکنیم به عنوان فرهنگی که امروز خیلی دستگیری میکنه از ما. مثلا من به عنوان مثال عرض بکنم، یکی از دوستان همرزم ما، دارم خاطرات هم دوستان هم گردانیمون رو تنظیم میکنم، یکی از خاطرات ایشون رو به عنوان مثال بیارم که الان سندش در دست منه. ایشون میگفتش که تو جزیره مجنون، جاده مجنون، تو جاده داشتیم با ماشین میرفتیم، 15-20 تا رزمنده پشت توی تا وانت سوار شدیم، داشتیم میرفتیم، رسیدیم به یه جایی، ماشینا جاده تنگ بود، ماشینا حالت ترافیک شد، چی شده و فلا اینا میگه. بعد اطراف جاده و رو جاده و اینا مرتب بارون گلوله توپ و خمپاره بود و اینا، خب شرایط خاص اون جاده جزیره مجنون. همینجوری که داشتیم میرفتیم میگه که یه سراهی رسیدیم، اون سراهی متوجه شدیم که خدا رحمت کنه شهید بزرگوار حاج بخشی، پیرمرد پیر جبهه ها، حاج بخشی که خودش پدر دو شهید بود و به هر حال خودش هم از رزمنده های جدی و اینها واقعا نفسی داشت تو جبهه ها، میگه دیدم حاج بخشی یه کامیونی زده سر این سراهی و کامیون پر از هدایای مردمیه، هر ماشینی اونجا رد میشه اتفاقا یه سوالی هم میکنه از اون بالا با اون هیبت خودش، با اون صدای خودش، مثلا میگه کجا میری رزمنده؟ میگه ما نیده بودیم حاج بخشی رو، فکر میگه مثلا سوال معمولیه، بودیم داریم میریم جزیره. خندید مثلا، ای دوباره تکرار میکنه کجا میری رزمنده؟ دیدیم رزمنده های دیگه دارن جواب میدن مثلا با هم با حالت حماسی، کربلا میریم انشالله، کربلا میریم انشالله، اینجا جواب میدن. ما اینو نمیدونستیم، حالا اونجا یاد گرفتیم دیگه. بار سوم چهارم که تکرار کرد یه شوخی هم با ما کرد، ما جواب نمیدادیم، میگفت اینا عراقی ان جواب نمیدن. حالا کار نداریم، یکی از اون بسته هام پرت کرد پشت تویتای ما و همینجوری در حال حرکت اینو گرفتیم رفتیم. اهدایی مردم به جبهه بود. همینجوری که باز کردیم در حال حرکت، پشت تویتا رزمنده ها نشسته بودن، این بسته رو باز کردیم، توش یه سری بسته های کوچیک پسته و آجیل و نمیدونم خرما و شکلات و این چیزا که اهدا شده بود برای جبهه. بعد لای اینا یه نامه بود، میگه همینجوری که توضیح کردیم یکی یه دونه برداشتیم، این نامه هرم من برداشتم شروع کردم خوندن این نامه. یه دختر دبیرستانی برداشته این نامه رو نوشته، نوشته بود که من یه دختر دبیرستانی هستم از دبیرستان فلان شبان روزی مثلا اداره بهزیست، یعنی مال این شبان روزی های تحت پوشش بهزیست بودن. بعد قصه زندگی خودشتون، من نامه شو دارم و اون هم خاطره این رزمنده و همون نامه رو الان دارم که مفصل اونجا نامه مفصله. من دو سه خط خلاصه نامه رو بگم. میگه من پدر مادرم بچه بودم، مثلا یکی دو سالم بود، تو جاده مشهد تصادف میکنن و پدر و مادر و برادر و خواهر و اینا همه از بین میرن تو تصادف. من تنها بازمانده اون خانواده بودم که یکی دو سالی مدتی عموی من از من نگهداری کرد، حالا یه مدتی چند ماه نمیدونم. بعد خسته میشه و منو میاره میذاره بهزیست، تو پرورشگاه بهزیست میمونم. اونجا هی دیگه عموم میومد، کارگر بود فلان اینا، میومد به من سر میزد و اینها. مرتب هر چند وقت یه بار میومد به من سر میزد، برام اسباب بازی میخرید، عروسک میخرید فلان، محبت میکرد به من. خیلی عموی با محبتی داشتم و اینا. گذشت و حرفش این بود که من ازدواج بکنم، انشالله تو رو میبرم پیش خودم. تنها بازمانده برادرش بوده دیگه. بعد میگه یه مدتی بعد ازدواج کرد و بعد با خانمش چند بار اومدن ملاقات من و هی گفتن یه خونه مثلا بخریم و اینها، شما رو میبریم پیش خودتون. و گذشت تا یه مدتی یه دفعه ارتباطشون قطع شد، دیگه نیومدن و خلاصه مدت زیادی نیومدن. و من خیلی هی داشتم ناراحت میشدم و منم یه مثلا دختر بچه ای تو مثلا پرورشگاه چیکار میتونه بکنه. خلاصه هی قصه میخوردم این عموی من با این همه محبت چجور من رها کرد، چجور چه بلایی سرش اومد فنا اینا. میگه حتی این کارکنان مثلا پرورشگاه و اینا به جای حالا مرهمی دل من باشن، زخم زبان میزدن و حرفای انحرافی میزدن. میگفتن بابا اون الان خودش زن گرفته، خدا بهش بچه داده، دیگه تو رو یادشون رفته، از این حرفا میزدن. خلاصه میگه خیلی برای من سنگین بود این صحنه رو بخوام فراموش بکنم. هی چشم به راه بودم که دو سال ظاهرا میگذره. بعد از یه مدتی میگه این زنمو اومد ملاقات من. وقتی میگه زنمو اومد، من خیلی به اصطلاح دیدم خیلی شکسته و داغون و اینا هستش، پژمرده و اینا. وقتی منو بغل کرد و اینا، از عموم سوال کردم عموم چی شد و اینا، اول نگفت و بعد دیگه بغض کرد و گریه و فلان و اینا. گفت که عمو تو جبهه شهید شده، عمو رفته جبهه شهید شده و منم دیگه دارم برمیگردم پیش، یعنی برگشتم پیش پدر مادرم، دارم زندگی میکنم و شرمنده نمیتونم تو رو ببرم مثلا ازت نگهداری کنم. خلاصه حالا این قصه زندگی خودش نوشته. بعد این دختر خانم در پایان نوشته که من مدتیه دارم روزه میگیرم. این روزانه توی دبیرستان شبان روزی ما اداره بهزیست یه جیره روزانه‌ای به من میده. من روزه گرفتم، این جیره هام رو مثلا یه ماه چقدر دو ماه چقدر روزه گرفتم، اینا رو جیره هامو جمع کردم رو هم نخوردمش که برای شما رزمنده ها بفرستمش. و شما ببین واقعا حالا من نامه رو خلاصه کردم، خیلی نامه قشنگه، واقعا قشنگه این نامه. یه دختر خانمی مثلا، شما ببین این ایمانی که عرض کردم مقام معظم رهبری امروز تأکید میکنه که ایمان و امید رو تو مردم احیا کنید. این ایمان اینجوری تا کجاها ریشه دوانده بود که یه دختر بی سرپرست تحت پوشش بهزیست، تنها بازمانده یه خانواده، روزه میگیره، جیره روزانش رو جمع میکنه، اهدا میکنه برای رزمنده ها که ازش استفاده کنند و مقابل دشمن بایستن. و این چقدر این نامه اون موقع تو روحیه ما ها و از این نامه ها میومد و اثر میذاشت. حالا خود اون شکلات و چینی مینیش و اینها بماند، چقدر خود این اثر روحی داشت که آدم مثلا احساس میکرد که تا اون اعماق جامعه ما همه به فکر ما هستند و پشتیبان ما هستند و پشت ما ایستادن.
رهبر که فرمان بده فرقی نمی کنه بزنی به دل سپاه یزید یا سپاه اولاد یزید. روزی که فرمان داده شد خط شکن باشید. اینا بودن که رفتن به پشت خاک ریز و نشونه گرفتن قلب تجاوز. گلای تازه شکوفای باغ زندگی، گلای تازه شکوفای باغ انقلاب که مردان سینه سپر کردند برای دفع تجاوز، مردانی که مردان جنگیدند بی چشم داشت.
از فعالیت رسانه‌ای یزید با امکانات اون زمان زیاد شنیدیم، اما مشتاقم بدونم که در زمان ما دشمن چطور از رسانه برای حق جلوه دادن راه باطل استفاده می‌کنه.
آقای رحیمی، برگ برندگی دشمن خیلی وقتها فقط و فقط فعالیت‌های رسانه‌ایشه و جز با آگاهی و شناخت کامل نسبت به سابقه و نوع این فعالیت‌ها نمیشه اونها رو تشخیص داد و ازشون حذر کرد. واقعا سخته. همراه پرواز من بشید تا دکتر حبیبی، استاد دانشگاه و کارشناس بیداری اسلامی، پاسخ سوالتون رو بدن.
جریان باطل وقتی که نتونست از طریق جنگ سخت به اهداف خودش برسه، نوع جنگیدن رو عوض کرد، به بحث جنگ نرم رو آورد، تغییر اذهان. یه دوره‌ای بود اگر دشمن، اگر جریان سیاه تاریخ، اگر جریان ظلم میخواست موفق بشه، باید از طریق جنگ سخت کار خودش رو جلو میبرد. اما دید دیگه جنگ سخت آنچنان تأثیری نخواهد داشت، یا نه باید قبل از اینکه جنگ سختی رو رو بده، باید بیاد اذهان مردم رو توسط جنگ نرم عوض بکنه. رو آورد که ما میبینیم توی سالهای اخیر مقام معظم رهبری از الفاظی مثل شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، جنگ فرهنگی نام میبره. چرا دشمن به این موضوع رو آورده؟ چون میدونه قبل از جنگ سخت باید اذهان رو عوض بکنه با روش‌های مختلف. بعضی وقتا با نفوذ این کار اتفاق میفته، نفوذ در مراکز آموزشگاهی، در مراکز علمی، جایی که نوجوان و جوانهای ما اونجا درس یاد میگیرن. من خیلی جالبه داشتم بررسی میکردم، دیدم سال 64 اوج درگیری های جنگ، حضرت امام به شورای انقلاب فرهنگی یک جلسه میگذاره، به این شورا میگه که این جنگ ما یک روزی تمام خواهد شد و مسئله مهمی هست، اما یک روزی تمام خواهد شد و مهمتر از اون دانشگاه هست. میگه دانشگاه یک مسئله فوق‌العاده است، چون کارخانه آدم سازی است. امام از دانشگاه به یک کارخانه آدمسازی به اصطلاح میشه گفت که تشبیه کردن. تهاجم فرهنگی غرب و نظام آمریکایی، نظام به اصطلاح استکباری، نه تنها تو ایران بلکه مردمی که میخواهند ظلم نباشد، مردمی که میخواهند رژیم کودک کش اسرائیل نباشد، اینا با نفوذ فرهنگی خودشون چند تا هدف رو دنبال میکنند. یکی از اهداف این نفوذ فرهنگی اینه که مردم رو نسبت به اتفاقات بیخیال نشون بدن با پروپاگاندای رسانه‌ای خودشون. مسائلی که خودشون دوست دارن رو پر اهمیت، مسائلی که خودشون دوست دارن رو کم اهمیت جلوه بدن. شما میبینید تحت جریان حق یه موضوعی اتفاق میفته که میتونن از این